بسم الله الرحمن الرحیم. درس کلام جدید جلسه اول. خدمتتون عرض کنم که این درس که تحت عنوان کلام جدید ارائه میشه و من تو اون سیلابسی که فرستادم و احتمالاً دیدید نوشتم فلسفه دین، عمدتاً متمرکز هست بر مباحثی که در سنت فلسفه دین معاصر مطرح شده و خوشبختانه در سالهای اخیر هم تو کشور ما انعکاس زیادی داشته و حتی الان ما مقطع مثلا ارشد فلسفه دین هم تو ایران داریم و نشون میده این شاخه علمی بالاخره مورد توجه واقع شده و منابع نسبتا قابل توجهی هم حاضر به این حتی ترجمه شده و دو سه تا حتی مجله علمی با عنوان فلسفه دین هم داریم، یعنی یه حوزه پژوهشی که تو ایران تقریبا داره شکوفا میشه برخلاف مثلا فلسفه سیاست که چندان مورد توجه نیست. و نکته بعدی هم این که عنوان درس که حالا کلام جدید هست، من پرانتز نوشتم فلسفه دین، این رو دقت بفرمایید که این دوتا معادل هم، یعنی اینجور نیست که ما عنوان درس رو عوض کرده باشیم. حالا آخر این جلسه احتمالا متوجه میشید اون چیزی که در غرب تحت عنوان فلسفه دین میشناسن در کشور ما تحت عنوان کلام جدید معرفی شده، چون در واقع نوع دریافتی که اینها از خدا دارند و از دین دارند و از صفات خدا دارند که حالا در این جلسات خواهیم دید خیلی شبیه دریافت متکلمان ماست. در واقع اسمش روشن کلام جدید، یعنی این وجه در واقع تسمیه چندان بی مسما، یعنی این در واقع تسمیه یه وجهی داره و بی مسما نیست. در واقع ما چیزی رو تغییر ندادیم، همون کلام جدید رو اسم واقعیش گذاشتیم فلسفه دین، یعنی تغییر در عنوان درس ایجاد نشده، صرفا عنوان دقیق‌تر نوشته. شیوه کار من به این صورت خواهد بود که من یک کتابی رو به فارسی هم ترجمه شده و ترجمه خوبی داره رو به اون تکست درسی انتخاب کردم، درآمدی بر فلسفه دین از آقای برایان دیویس، که این کتاب ویرایش دومش ترجمه شده، ترجمه خوبی هم هست، انشاءالله سمت هم زده خوبیش هستش که ارزونه، یعنی اگه برید اینو بگیرید مثلا خیلی قیمتی هم نداره. ما کتاب‌های فلسفه دین دیگه هم داریم، علتی که اینو انتخاب می‌کنم البته اصلش همین هستش که خیلی به جیب شما ضربه نزنه. منتها این کتاب الان ویرایش چهارمش هم اومده و من مبنای بحث رو ویرایش چهارم قرار میدم، ولی شما هم ویرایش دومش هم بخونید، نه چون ویرایش چهارمش یه چند تا فصل اضافه داره، چیز خیلی خدمت عرض کنم که تغییری تو اون فصل‌های قبلیش نکرده. اگه دوست داشتید من متن انگلیسی ویرایش چهارم رو کانال قرار میدم، ولی شما همه رو هم دستتون بگیرید بخونید، چندان فرقی نمی‌کنه دیگه، بسته به اینکه چقدر حوصله دارید فارسی بخونید یا انگلیسی بخونید. مطالعه جدی غیر از حالا در دسترس بودن این کتاب، یه جدی که اینو انتخاب کردم این هستش که ببینید فلسفه دین که ما تو سنت اندیشه در واقع معاصر غربی داریم، یک حوزه‌ای با حدود و ثغور مشخص نیست، مجموعه ای از مباحثه که بعضیش بار متافیزیکی داره، بعضیش بار معرفت شناختی داره، بعضیش بار اخلاقی داره، مجموعه از این مسائل. این کتاب یکی از ویژگی‌هاش این هستش که بیشتر تاکید رو مباحث متافیزیکی داره، عمدش نگاه بکنید اینجوریه، ولی شما میتونید رگ‌یافتای معرفت شناسانه به فلسفه دین داشته باشید، بس اساسا معرفت شناسی باور دینی، بس اخلاق دین خیلی بحثایی که میشه روش بحث کنه، یه حوزه به نوعی بین رشته ای الان محسوب میشه، حتی بحث فلسفه زبان توش خیلی جدیه. ولی حالا ما اینا رو بیشتر نمیگیم، چرا؟ چون من اینا رو بیشتر بلدم، یعنی جهت انتخابش هم یه جهت خودکامانه است، میگم چرا اینو انتخاب کردم، چون خودم بیشتر بلد بودم. چرا در حد همین صفحه این کتاب، چرا در حدی که من بلد باشم، یعنی نقطه پوینترش اینه در حدی که من بلد باشم. من ادعا ندارم که مثلا یه اراده‌ای به همه جوانبش دارم، و این رو هم بگم که من خودم تو این حوزه فلسفی نسبتا نوپا محسوب میشم، یعنی برخلاف مثلا فلسفه سیاست که مثلا 7 8 سال دارم میخونم، این رو یه دوره‌ای که امسال شما بودم مطالعه میکردم، بعد گذاشتم کنار، جدید دوباره برام جذاب شده و دارم میخونم. منتها ببینید این کتاب یه کتاب مقدماتیه که خیلی جاها ارجاع میده به یک سری مباحث مفصل تو سنت در واقع فلسفی قدیم، یعنی مثلا بحث خدا رو که مطرح میکنه ارجاع میده به دریافت ابن سینا، به دریافت آکویناس، به دریافت آگوستین و اینا، بحث براهین اثبات وجود خدا رو مطرح میکنه، بحث صفات خدا رو مطرح میکنه، بعد درد خیلی اختصار مطرح میکنه. کاری که من انجام خواهم داد این هستش که برای اینکه بعضی از این مباحث رو دقیق‌تر مطرح بکنم، من ارجاع میدم به کتاب نهایت الحکم مرحله 12، چرا به من ممکنه مثلا آقای خمینی میگه چرا به ابن سینا اجازه نمیدی، چرا به ارسطو اجازه نمیدی، چرا به آکونی اصلا انتخاب اجازه نمیدی؟ اون باز یه جهت خودکامه داره، چون من بلدم اگه اونا رو بلدم شاید به اون اجازه میدید. برای که میخوام یه در واقع بحثی رو که مطرح کرده از این متن کلاسیک دقیق‌تر و مفصل‌تر استدلالشو ببینیم، چون این کتاب بحث رو اختصاری مطرح کرده. در واقع اون بحثایی که این مطرح میکنه و به سنت ارجاع میده مفصل‌ترش رو به اونجا ارجاع میده. اگه شما هم دو تا کتاب رو بخونید من کلام آخر تن فرق میکنم هوا. نه اگه شما هم دو تا، ولی نه خودم ممکنه کتاب‌های بیشتری رو کنارش مطالعه بکنم و یه جایی بهشون ارجاع بدم، ولی محور این دو تا. ولی اگر انتظارم نیست که شما هم این دو تا رو بخونید، یعنی بگم بالاخره خوندن این مثلا، یعنی اینو میشه یه هفته خون چیز خاصی هم نداره. حالا اولین ترمی هم باشه که مثلا یه کتاب خیلی مقدماتی رو من دارم مبنا قرار میدم و درس میدم. ببینید این کتاب رو اگر نگاه بکنید، حالا یه مرور هم سرفصل داشته باشین، مثلا اصلا ویرایش چهارمش هم در دسترسه، من ویرایش چهارمش هم خدمتتون خواهم گفت. فصل اولش بحث مفاهیم مربوط به خداست. مفاهیم مربوط به خدا بحثش این هستش که ما وقتی میگیم خدا، سر یک دریافت از خدا بحث میکنیم، سر دو دریافت، دریافتایی از خدا بحث میکنیم که حالا کتاب به اینها اشاره کرده. فصل بعدی فلسفه و اعتقاد دینیه که به نوعی همون معرفت شناسی باور دینیه. فصل سوم سخن گفتن درباره خداست. فصل چهارم بحث خدا و شره که من به ترتیب این جلو نمیرم، بس چهارم مینازم یه خورده بعدتر. بعد از اینکه فصل سوم گفتم وارد بحث براهین اثبات وجود خدا میشم، برهان وجودی، برهان جهانشناختی و برهان نزب، اینها رو بحث میکنیم. فصل در واقع هشتم که تجربه خدا و شر رو در جای خودش خواهم گفت. فصل نهم و دهم که صفات خداست. بعد از اون میام همین خدا و شر رو میگم. فصل 11 هم اخلاق و دین، فصل 12 هم معجزه و فصل 13 هم زندگی پس از مرگ. این کتاب ویرایش چهارم مثلا یه چیزیه که اومده اضافه کرده، بحث بساطت الهیه که خب اینا یه بحث مهمی تو فلسفه دین معاصر اینجا مطرح نکرده بوده، این که اگر خدا بسیط هست چطور خدا میتونه در واقع واجد یک صفاتی باشه. حالا اونم در جای خودش بحث خواهم کرد و هر کدومش هم خودتون علاقه‌مند شدید میتونید برید منابع مفصل هست پیگیری بکنید، هم به فارسی در این مورد هم زیادن زیاد کتاب نمیشته میشه و انگلیسی هم که بحث مفصل. دوم ویرایش دوم خب یعنی معجزه رو نداره، میراکه رو نداره، پس شاید دو تا این مثلا جفت داره، باید ببینید چیکار کرده داره، ولی این ویرایش دوم داره. در صورت ببینید این کتاب و مباحثش هست طبیعتا نرجوم که خدمت رو عرض کنم، به نظرم بیاد جای تکمیلی داره تکمیل میکنم، البته به قدری که میرسم مطالعه بکنم. عرضم کردم من خیلی تو این زمینه دعای عجیب غریب ندارم بگم، مثلا من یکی از بزرگترین مثلا اسکالرهای مثلا فلسفه دینی معاصر مثلا در اداد پلانتینگا و مثلا معاصر، نه چون این دعایی ندارم، حتی در هیچ موضع ادعا ندارم، در این به طور خاص ندارم، به هر حال اونو کسای دیگه هستن که جزء اسکالرهای بزرگم مادر اداد نیست. و این ها روال کار خواهد بود، خودتون هم پس اینو حتما مطالعه کنید. و نکته مهمترش هم این استش که حوزه پرباری است، اینو تو سیلابوس هم گفته بودم، هم به لحاظ خدمتتون عرض کنم که پیوندی که با مسئله های واقعی زندگی پیدا میکنه، مسئله دین و اخلاق، مسئله با سخن گفتن از خدا، مسئله حیات پس از مرگ، مسئله های زندگی انسانی، و هم حوزه پرباری از جهت پژوهشی، اینقدر مسئله هاش زیاده و جای پژوهش داره که کسی بره توش به این زودی ها در واقع مسئله های جدیدش تموم نمیشه، خصوصا اگر کسی بتونه یه راه یافته پیدا بکنه همین مسئله رو به تو سنت خودمون بازخوانی بکنه. اینم جدیدن در واقع شایع شده، همین الان برید نگاه بکنید، یه کتابی از 2023 اگه اشتباه نکنم راتلج منتشر کرده، مجموعه از مقالات هست که سری از محققان نوشتن مسئله فلسفه دین در سنت اسلامی، اینم جدید داره باب میشه، چون بسیار از این مسئله ها که اینجا داره مطرح میشه در سنت فلسفی ما و در سنت کلامی ما در هر دو قابل پیگیری، و اون واقعا جای پژوهش‌های جدی رو باز میکنه. یه جنبه تکنیکال هم داره، یعنی اگر کسی روی اینا بره کار بکنه، مثلا شما واسه برید روی مثلا هگل، کانت، هایدگر اینا کار بکنید، انتشارش در سطح بین‌المللی یه مقدار مشکله، چون ادبیاتش از اون بره، اینا رو به راحتی میتونید منتشر بکنید. حالا البته خب جنبه چیزه، جنبه تکنیکال رو خب بالاخره مهمه دیگه، چون وقتی که نیاز به انتشار پیدا می‌کنی می‌بینی که نه همین حرف خیلی به ذات پیش به افتاده خیلی اهمیت پیدا می‌کنه. در اصل می‌خوام بگم یه حوزه پژوهشی است که هم به جهت در واقع آکادمیک خیلی داره فراگیر میشه و همین که خدمتتون عرض کنم مسئله های جدی توش وجود داره، مسئله هایی که اتفاقا تو سنت ما خیلی هاش مطرح شده. و نکته جالبش اینه تو سنت ما وقتی مطرح شده غالبا فیلسوفان با پاسخ فلسفی خودشون مسئله رو حل کردند، یعنی اومدن یه پاسخی دادن حل کردن و معمولا متکلمین رو کنار زدن. فلسفه دین معاصر غالبا در واقع یه جور بازگشت به اون، حالا بازگشت نگیم، احیای اون ایده هاییه که، یا حالا در واقع طرح اون ایده هایی که تو سنت ما غالبا متکلمین مطرحش کردن. و سه تا چهره عمده احیاگر فلسفه دین توی عصر در واقع معاصر هم توی 30-40 سال اخیرن، یکی آلون پلانتینگا، یکی آقای به اسم ولتر استورف و یکم آقای به اسم آلستون، ویلیام آلستون، که این حوادث هم که اینها مطرح شده ما اینها رو بررسی نمی‌کنیم. ما ایده هایی که اینها مطرح کردن و واکنش هایی که به اینها شکل گرفته در واقع خدمت عرض کنم که شکل دهنده مباحث فلسفه دین معاصر، این بحث مثلا بساطت خدا رو خب مثلا فلسفه‌ای که پلانتینگا مطرح کرد، بحث مثلا معرفت شناسی باور دین و آرستون و پلانتینگو هر کدوم یه مصاحبتی بهش داشتن، متو اینا چهره های پیشرو ان بحثو مطرح کردن دیگه داره ادامه پیدا میکنه. خود سوینبرن هست و خیلی دیگه که در این باب مصاحبت هایی دارن. ما خیلی با اسم اینا کاری نداریم، این کتابو رو هم نگاه بکنید کاری خیلی نداره که این حرفو کی زده، بیشتر داره ایده های اینها رو بررسی میکنه. یک کتاب خوب دیگه هم هست که اوایل دهه 70 فکر کنم ترجمه شد، اونم الان ویرایش پنجمش اومده، حالا نمیدونم اونا ویرایش چند رو ترجمه کردن، کتاب عقل و اعتقاد دینی پترسون که توی همین دهه 70 خدمتتون عرض کنم ترجمه شد و اون موقع خب در واقع مهمترین متن فلسفه دین تو کشور ما بود تا سالها. هنوزم فکر می‌کنم داره تجدید چاپ میشه، منتها ویرایش پنجمش الان در دسترسه، اگه کسی بخواد بره نگاه بکنه بهتره که ویرایش پنجمش رو بره ببینه. کتاب های دیگه هم ترجمه شده، یعنی الان شما برید نگاه بکنید ببینید در حوزه فلسفه دین کار زیاد شده، ولی خب میگم حالا شاید مثلا تو گروه ما کسی خیلی علاقه نداشته که بره اینا رو ببینه، ولی کشور ما هستن کسایی که این حوزه ها کار کردن. خود انتشارات سمت تقریبا یه نگاهی میکردم 3 تا کتاب تو این زمینه مستقیما و غیر مستقیم شاید تا 10 تا کار کرده. کتابای خوبی هم هست تقریبا هر کدومش رو بلکی به نحوی. راستش میخوام اگه کسی علاقه‌مند بشه بخواد مطالعه کنه جای کار زیاد، منم حالا در طول ترم سعی میکنم مطالعاتمو تقویت کنم و مباحثو بربارتر بکنم. خود منم میگم دارم همچنان این ساحت رو به نوعی کشف میکنم، چون میگم ما خودمون خیلی تو این زمینه درسی نداشتیم. البته فلسفه سیاسی هم که درسی نداشتیم همینجوریه، با این تفاوت که خب اون از مثلا 8 9 سال پیش تا مدرسه رفتم نه اون متأخر. این روال کار ما خواهد بود و یه بستری برای اینکه مطالعه بکنید. حالا اینکه کیفیت بیان من چجوریه یه مسئله است، ولی کیفیت طراحی درس یه جوریه که مستقل از کیفیت بیان من میتونید مطالب رو دنبال بکنید. بازم دارم توصیه میکنم این یک کتاب رو حتما بخونید. حالا دیگه یک کتاب که من خیلی چیز عجیبی نیست، اگه به جایش علاقمند شدید خب میتونید مباحث بیشتری ببینید، خصوصا اگه بتونید انگلیسی بخونید که دیگه خیلی راحته دیگه، در صورت دسترسیتون به منابع خیلی وسیع‌تر خواهد بود. این روال کار ما خواهد بود و حتما هم چیز رو ببینید، سیلابس درس رو ببینید. دو نمره برای فعالیت و مشارکت در کلاس گذاشتم، 5 نمره هم تکلیف، 13 نمره هم برای امتحان است. مشارکت در کلاس هم که میگه معنیش نیست که حضور یا اجباریه، یعنی من طبق روال ترم گذشته بنام بر این هستش که کمون که ترم گذشته میکنم نکنم حضور یابی رو به آموزش گزارش نمیکنم که برای 3 جلسه کسی حذف بشه، ولی مشارکت در کلاس برام اهمیت داره و برای اون این نمره هم قائل شدم. خلاصه نه حضور یاب کاملا اجباریه، نه کاملا اختیاریه، بل امر البین امر کار به این شکلی. نه برای اینکه آقای خندانی خوشحال بشه که بدونه که به هر حال در واقع چون ممکنه تو اونجا هم اینو مطرح کنه بگه حالا که حضور غیاب وجود نداره من برای چی باید بیام سر کلاس. در این مورد من شعبه رو رفع کردم. آره رفع شده بود. آه خب حالا خودش در اینجا اینو لحاظ کرد. ولی حالا حضور غیاب چیز تکلیف مال اتاقی نیست، یعنی مثلا اینکه انتظارش شما اینجا بشینید مثلا یه چیز خیلی عجیبی نیست. امیدوارم که حالا تو مباحثم یه موضوعی مشارکت جدیدتری داشته باشید. کلاس همون هم کلاس خلوتیه، فکر کنم 15 نفر درس بدن، از این جهت هم فرصت خوبیه که شما هم بیشتر روی بحث مشارکت داشته باشید. خب بریم سر در موقع فصل اول کتاب. فصل اول کتاب خیلی بله بله نگفتم بازگشت دیگه، بعد دوباره عوضش کردم، بعد دوباره گفتم تعبیر بازگشت دقیق نیست، گفتم ایده هایی رو دارن مطرح میکنن که به نوعی مشابهت به اون ایده ها داره. سری بازگشت
فکر نمی کنم. نه 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 نه. البته ببین این که چی میشه که اینا این نوع نگرش به مسائل در واقع
نه 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 نه
نه نه نه. ولی یه چیزی وجود داره، یه نکته وجود داره. ببین اونا که حالا اصلا عواز کلامی رو نخوندم، من تو سنت اندیشه مسیحی اونقدر نسبت به مواعظ قرون وسطا اشراف ندارم که ببینم آیا اونجا هم مثلا این مواعظ رو بیارم. ولی چیزی مسلمه، حالا آخر این جلسه روشن میشیم، حرفایی که اینها میزنن با یک سری از دریافت‌های رایج از خدا سازگاری بیشتره. این مثلا شما وقتی میگید که فرض کنم ما یه خدایی داریم که نسبت به سر رفتار انسان‌ها پاسخگوه، به یه آیه از قرآن چند آیه است، یه ماجرایی است. حالا این مثال شما می‌کنم، خوب هست مثالش. در قرآن یه ماجرایی هست که یکی از سوره‌هاش رو شرح می‌کنه، مثلا اینکه بارها می‌کنه هم نگرم. حضرت موسی به بنی اسرائیل میگه که ای قوم، خداوند بر شما نوشته که وارد این سرزمین بشید، فقط شرطش این است که برید بجنگید. خب واضحه دیگه، اگه برید بجنگید در این جنگ غالبی و وارد این سرزمین بشید. بنی اسرائیل گفتن ما شما حال نداریم، تو خودت با خدا برو بجنگ. وقتی که پیروز شدی خبر بده ما میریم. موسی گفت بابا خدا بر شما نوشته، نوشته که وارد این سرزمین میشید. کتبه این کتبه رو میگه، اینا میگه نه ما حال نداریم، برو خودت با خدا بجنگ. تمام که شد چشم در خدمت امامیت که اون سر بعد خدمت هستم که وقتی که این در واقع رفتار ناشایست رو و این به نوعی ناسپاسی رو قرموس رو انجام میدن، در باران اومده وقتی که این طور شد ما مقدر کردیم اینها 40 سال در بیابان سرگردان باشه. از اون مردم که خدا میگه ما بر شما نوشته، از اون مردم مقدر کردیم اینها 40 سال در بیابان سرگردان باشه. از اون مقدر سلام پرسن که آقا این ماجرا چیه؟ یه روایتی داریم. شون میگه که این همون مفهوم دینی بداه. بدا یعنی مثلا یه چیز مقدر شده باید تغییر میکنه. یعنی شما در ادبیات دینی، حالا در روایات ما هست و در متون دینی ما هست، تو سنت در واقع مسیحی یعنی در یهودی انجیل و تورات هم برید نگاه کنید، از این چیزها زیاده که خدا به انسان‌ها توجه داره، از رفتار اینها خشمگین میشه، نسبت به اینها رحمتی داره، یا من سبقت رحمت و غضبه، غضب داره، رحمت داره نسبت به رفتار. مثلا شما فرض کنید که در یه آیه در قرآن داره میگه و اذا سألک عبادی عنی، اگه بندگان من از من پرسیدند، فإنی قریب اجیب دعوت الداع، من به اینها نزدیکم جوابشون رو میدم. خداوند در واقع دعای انسانها و ندای انسانها پاسخ میده. و از این قسم در واقع مفاهیم تو متون دینی ما زیاده. یعنی اونجاهایی که شما با یک خدای مواجهید که در واقع نسبت به حال انسانها اشراف داره و اشرافش به گونه ایست که گویی از وضعیت رفتار انسان‌ها منفعل میشه. یعنی همون خدایی که برای بنی اسرائیل مقدر کرده بود، در رحمتش رو باز کرده بود که برن توی این سرزمین، وقتی اینا لاتفوزی در آوردن که حالا که اینجوری 40 سال تو بیابون سرگردان شد تا بفهمید که مثلا حالا یه نماز چقدر کرده داره مثلا میگه. خب این چون خدایی دیگه ناراحت شد، یعنی اول می‌خواست به بنی اسرائیل یک رحمتی رو ارزانی کنه، بعد از دست اینها خشمگین شد، یه رفتار دیگه‌ای کرد. ببینید میخوام بگم تو متون دینی در دریافتی که ما از خدا داریم به طور متعارف، چون این تصوراتی به وجود میاد که گویی ما با یه خدای مواجهیم که در یه سطح بالاتری خشمگین میشه، در یه سطح بالاتری خدمت شما عرض کنم که حتی تغییر درش حاصل میشه و از رفتار انسانی انفعال پیدا میکنه. یا مثلا میگم شما فرض کنید اگر قائل به اختیار بخواید باشید، قائل به بهشت و جهنم بخواید باشید، در واقع جمع این با علم پیشین خدا به شدت خدمتتون عرض کنم که سخت. و چجوری شما میخواید هم قائل به این باشید بهشت و جهنم باشید با علم پیشین خدا جمع کنید؟ حالا علم پیشین هم خیلی مهم نیست، میگن آقا علم پیشین علت رفتار انسان است، خدا علم داره ولی اثری که نداره علمش. با علیتی که فیلسوفان برای خدا ثابت میکنه که یه علیت خیلی غلیظی هم هستش، به گونه‌ای که خداوند نسبت به تمام موجودات معیت قیومیه داره، این رو چجوری میخواید توجیه بکنید؟ یعنی یه چارچوبای فلسفی دارید که اینها با مجموعه از آموزه‌های دینی جور در نمیاد و این رویکردها بعضا رو همین دست میگذارند.
یعنی میگن شما اگر بخواید در واقع این تصویر سفت و سختی که فیلسوفان قدیم از خدا مطرح کردن بپذیرید، با اختیار انسان، با تصویری که ما از خدا داریم و با خیلی چیزهای دیگه جور در نمیاد. در خاطر یه جورایی این مسئله در واقع بازگشت به ظاهر کتاب مقدس هم ممکنه محسوب بشه. ولی من واقعا نمیدونم بلانتینگا و دیگرانی که به این برگشتن آیا واقعا دغدغه‌شون این بوده یا نبوده. البته اینو میدونم که بلانتینگا خب یه پروتستان خیلی در واقع سفت و سخته این رو داره و خب به اون روحی پروتستانیش هم میخوره دیگه. پروتستان هم یه جوره پروتستان هم نشبه کیا اصلا تو سنت ما؟ نه در شبیه سلفیان بیشتر، چون بازگشت به سنت سلف دارن. این معتقدن که روشن فکرهای دینی علت این که شاید پروتستان هم میشن اینه که اونا هم دیگه جورای هم از این جهت مشابه هم دیگه. میدونی اینا همه شون دارن میگن که آقا ببین این حرفایی که هزار سال در مورد دین و اینا زدن بریز دور، بریم رجوع کنیم ببینیم خود قرآن چی میگه، خود در واقع روایت چی میگه. روشن فکرای دینی هم یه جورایی با کل اجتهاد و همه اون چیزی که این وسط ازشون در واقع در تقابل قرار میگیرن، یه جورایی حرفاشون شبیه حرفای پروتستان میشه ولی دغدغه‌شون متفاوته. یعنی در واقع پروژه مثلا جریان داعش بیشتر شبیه پروژه پروتستان است و پروژه روشن فکرای دینی. البته نمیخوام بگم پروتستان و شبیه داعشیان رو اشتباه نکنید، ولی بازگشت به سنت سلف که تو اندیشه در واقع یعنی جریان های سلفی گری که در سنت ما بوده، از محمد بن عبدالوهاب بگیرید تا خیلی های دیگه، پروتستان ها اینجوری هم. شاید این با اون دغدغه های پروتستان آقای مثلا فلانتینگا جور در بیاد، نمیدونم، من روی این فکر نکردم. اما سوال کردی برام جالب شد که اصلش کجا، البته احتمالاً قابل پیگیری هم باشه که این از کجاست. به کاتولیکا دیگه، و کاتولیکا هم یه سنتی ایجاد کردن دیگه، اینا میگن راه مسیح منحرف کردیم، ما برگردیم به راه مسیح دیگه. اون جهادش آره، ولی اینکه بازگشت به سنت سلف دارن و بازگشت به خود متن مقدس دارن، آره دیگه. و اون جهات خیلی مهمه، اون جهات خیلی جهات مهمه و خیلی چیزا رو توجیه میکنه. و خیلی از این متکلمین ما هم که دین رو اینجوری میفهمن، دقت کنید از باب بازگشت به سنت سلف میگن حرفای ارسطو، این سنت یونان زده رو بریزید دور، برگردید به خود در واقع متن در واقع کتاب مقدس و متن وحی و اینا. یه جور چیز توش هست، یه جور اخباریگری توش هستش، چه تو اندیشه پروتستانی و چه تو اندیشه ای که در سنت ما هستش. احتمال داره پلانتینگا متأثر از اینم باشه، چون بالاخره اگر شما بساطت الهی رو بذارید کنار با خیلی از ظواهر در واقع متون مقدس بهتر جور در میاد. ولی بازم نمیدونم، این آره از دوستانی که بیشتر مطالعه دارن میپرسم اگر به جواب رسیدم خدمتتون عرض می‌کنم. سوال جالبی بود. حالا به هر حال از این مقدمه که بگذریم بریم سر بحث فصل اولی کتاب. فصل اولی کتاب مقدمه‌اش همین بود که عرض کردم. فصل اول کتاب میاد دو تا دریافت مختلف از خدا رو در مقابل هم قرار میده و بحثش همین است. میگه اگر مفهوم محوری ادیان مفهوم خدا هست، این خدایی که ما در ادیان ازش بحث میکنیم این چیه؟ ما در مورد چی داریم صحبت میکنیم؟ این زنده میگه اولش خب به نظر ما خیلی مسلم میاد دیگه، ما یه دریافت از خدا داریم دیگه، دو دریافت هست. بفهم ببین سنت فلسفی دین، آره همین خواستم این سنت فلسفی دین اهم از این بحث میکنه، منتها چون در واقع بحثایی که مطرح میکنه از اون سنت یهودی مسیحی شکل گرفته، غالبا در واقع آره ناظر به خدای ادیان ابراهیمی و خدای فیلسوفانی که در سنت ادیان ابراهیمی بحث کردن بحث میکنه. اونایی که تو میگی جدیدن مطرح شده به عنوان بحثای مکمل فلسفه دین، این فلسفه دین اولا این بحثی که ما الان داریم میخونیم و فیلسوفان مسیحی مطرح کردن، بعد حالا یه عده از سنت اسلامی اینا رو بهش واکنش نشون دادن. یعنی به طور کلی اینجوری به شما میگم به لحاظ تاریخی ببین ما یه سنت ادیان ابراهیمی داریم، سنت یهودی، سنت مسیحی و یه سنت اسلامی داریم. و یک این خیلی نکته مهمیه، فلسفه کلاسیکی داریم که این فلسفه کلاسیک هم غالبا در دل سنت این ادیان در واقع فهم شده. یعنی سنت افلاطونی ارسطویی هم از یه جایی به بعد یا تو سنت اسلامی قرار گرفته یا تو سنت یهودی قرار گرفته یا تو سنت مسیحی قرار گرفته. این مسئله خیلی مهمه، اینو باید به این توجه داشته باشید. یعنی ما از یه جایی به بعد سنت ارسطویی خارج از سنت فلسفه هایی که در دل این ستا دین بودن
نداره. به همین خاطر همون چیزایی که داره میگه خیلی ابتدا مورد توجه اینها نیست، البته در ادامه بهش توجه شده، خصوصا الان که حالا چینی ها اونها بالاخره اومدن دارن مسئله خودشون مطرح میکنن و دیدم که یه همچین بحثی رو مطرح میکنن. در اصل ببینید مسئله این هستش که نویسنده میاد تو فصل اول و در شروع بحث ذیل مفهوم خدا این رو مطرح میکنه که ما یک مفهوم از خدا نداریم، حداقل دو تا مفهوم متفاوت از خدا داریم. دو تا مفهومی که اگر مثلا من بخوام حالا برای تقریر به ذهن بگم، حالا این البته اینجوری میگه خود نویسنده، میگه مفهوم خداشناسی سنتی و در واقع در مقابل خداشناسی سنتی اعتقاد به خدای متشخص، اینجوری در مقابل هم قرار میده. همین دیگه، خداشناسی سنتی رو منظورشون خداشناسی قرار میده که مبتنی بر یک چارچوب فلسفی خدا رو فهمیده. خدای متشخص که در مقابل خداشناسی سنتیه، اون خدایی که فیلسوفان دین معاصر مطرح کردند. شما که میگید خدای سنتی، اتفاقا میگید اون خدایی که از ظاهر متون کلامی در اومده و در واکنش به اون خداشناسی فلسفی شکل گرفته، این که داره میگه به لحاظ تاریخی، یعنی داره میگه اون خدایی که با آکویناس شناختیم که میشه خداشناسی سنتی، و این خدایی که بعدها با چی شناختیم، با رأی‌یافت‌های فیلسوفان در واقع معاصر دین شناختیم. این رأی‌یافت‌های اینا خیلی شبیه رأی‌یافت‌های کلامی میشه، نکتهش اینه. پس این که میاد میگه خداشناسی سنتی در مقابل خدای متشخص، دقت داشته باشید، خداشناسی سنتی یعنی همون دریافتی از خدا که به طور سنتی متأثر از چارچوب‌های فلسفی باشه. و میاد در مورد این خداشناسی سنتی صحبت میکنه و حالا چی؟ کلاسیکال تئیزم. اون یکی رو میشه خدمت رو از کنم تئیستیک پرسونالیزم، شخصگرایی خداشناسانه. نه این چیزاش دقیقه، این تعبیراتش دقیقه. خود این آدم آدم مهم میاد، اینم بهتون بگم، یعنی خود این آقای دیویس هم یه کشیشه، همین هم که یه چهره نسبتاً حالا مهمی که فلسفه دین معاصر محسوب میشه، یعنی چیز نیست، همجوری کتاب درسی نوشته، خودش آدم مهمی محسوب میشه. نه نه منظورش از تشخص یعنی خدایی که ویژگی های انسانواره داشته باشه، غضب داشته باشه، انفعال داشته باشه، زمانمندی داشته باشه، یعنی شخصی شبیه اشخاص انسانی باشه، منظورش اینه. چی؟ خدای آکویناس نه دیگه، حالا این خدای آکویناس رو بیشتر داشت، نه برای آگوستین هم میگه نیست، ولی خدای آکویناس چرا نیست؟ حالا بذاری وارد همین بحث بشه. ببینی برمیگرده میگه تو خداشناسی سنتی ما وقتی از خدا صحبت میکنیم، خدا رو غالبا به عنوان خالق جهان در نظر میگیریم. حالا خالق که میگه، اگر من بخوام به لسان سنت خودمون صحبت بکنم، یعنی خدا رو به عنوان علت موجده جهان در نظر میگیریم. فاعلی، یعنی خدا خالق به این معنا که فاعلیت ایجادی داره. و اینو شما میدونید احتمالاً، یعنی از تاریخ فلسفه میدونید که این فهمی که ما از خدا داریم در چارچوب فهم ارسطو از تقسیم بندی علل حاصل شده. یعنی ارسطو تقسیم بندی چهارگانه‌ای داشت از علل، علت قایی، علت فاعلی، علت سوری و علت مادی. این فهم از خدا این هستش که اون علت فاعلی ارسطو رو یه مقداری تنزیهش میکنیم و از علت فاعلی که علت حرکت هست فراتر میبریم، تبدیلش میکنیم به علت ایجادی. یعنی در خداشناسی سنتی غالبا خداوند رو ذیل مفهوم علیت و تحت عنوان علیت ایجادی فهمیدیم. اینو اگر مثلا احتمالا شنیده باشید، بعدها هایدگر رو اینها تحت عنوان اونتو تئولوژی ازش یاد میکنن، یعنی اون الگویی از در واقع فهم جهان که به یه موجود برین قائل میشه و این موجود برین رو در واقع علت در واقع موجد ماوراء خودشه. و ویژگی این علت ایجادی همینه. ببینید گفتم این علت ایجادی که خداوند داره با فاعلیت‌های متعارف چه فرقی داره؟ فاعلیت‌های متعارف چی هست؟ علت محرک هست. علت محرک همواره یک امر از پیش موجود رو تغییر میده. فرض کنیم مثلا من نجارم، یه قطعه چوب رو برمیدارم اینو شکلش میدم، یا بنا هستم، چون سنگ و آجر و گل و اینها رو برمیدارم میذارم کنار هم یه ساختمون میسازم. یعنی ویژگی علتهای فاعلی متعارف این هستش که همواره روی امور
از پیش موجود دارن فعالیت میکنن، ولی علیت فاعلی که ما برای خدا در چارچوب های کلاسیک قائلیم این هستش که ما یک خدایی داریم که جهان رو از عدم خلق میکنه. از عدم خلق کردن هم خودتون میدونید به علت خدمتتون عرض کنم که تسامح در تعبیر هست، نه اینکه واقعا عدم یه چیزی باشه که حالا بخواید بگید خداوند جهان رو از اون خلق میکنه. پس این خداوند خدایی هستش که جهان رو از هیچ میآفرینه و به همین خاطر علت ایجادی جهان است. این تصوریست که اینها از خدا دارند. و یکی از مهمترین حالا بحث‌هایی که ذیل علیت این خدا شکل میگیره که حالا اینجا همش اشاره کرده این هستش که اگر خدا جهان رو از هیچ میآفرینه و پیش از در واقع خلقت الهی چیزی وجود نداره، آیا ماسل الله ازلی هستش یا حادث هست؟ که این بازم یه بحث میشه بین متکلمان و فیلسوفان، که فیلسوفان برمیگردن میگن خدمتتون عرض کنم که خداوند بخش جهان ازلی هست، چون اساساً پیش از خلقت جهان زمانی و حرکتی وجود نداره که بخواد در واقع زمانی زیل اون جهان و زیل حرکت اون جهان وجود داشته باشه. اون وقت این دیدگاه ببینید یک ویژگی داره، همین دیدگاه خداشناسی کلاسیک. پس ببینید ما یه خداشناسی کلاسیک داریم، بذارید بنویسم حالا همجوری نگیم اینو بدیم تکمیل کلاسیک. از نوعیست و احاطش جهان از گونه ایست که صرفاً خالق جهان نیست. خداوند برای خالق جهان علت بقای جهان هست. این یه ویژگی دیگه ایست که به خدا نسبت دارن. یه حقه اینو شنیدید که باز به سنت ما یه دعواییست بین متکلمان و فیلسوفان وجود داره که متکلمان میگن خب اگه خدا جهان رو ساخت که خب ساخت دیگه، بعدش مثلا فرض کنید که چه احتیاجی داره جهان به خدا. فیلسوفان باز در تحلیلی که از علیت ارائه میکنن این رو صریح میگن که شی نه تنها در حدوث خودش که در بقای خودش هم به علت موجودی خودش نیاز داره. و شبهه‌ای هم که باز اونجا ایجاد میشه همین دیگه، میگن آقا شما این ساختمون نگاه کن، بنا مرد، ساختمون سر جاش مونده. میگن ما در مورد علیت‌های حقیقی صحبت داریم میکنیم، علت حرکت علت حقیقی ایجاد اون شی نیست. آره یعنی زیل اون علیت ایجادی در واقع این هم مطرح میشه که خدا صرفا علت حدوث جهان نیست بلکه علت بقای جهان هم هست. بیا میگم پیدایش کریشن میگم. آره اصلا حدوث که حدوث نه، اون احداث یعنی کریشن، یه فرق نمیکنه. نه اون مشترک بین تو معنا میتونه داشته باشه، مشکل نداره. بله علت موعده. دقیقا بکنید، من دارم از اصطلاحات سنت خودم خیلی استفاده میکنم، بعضی از این چیزایی که دارم میگم اینو بخونید با این اصطلاحات نگوید، ولی آقا میخواییم مهم نمیست، بالاخره داریم از اینا کمک میگیریم بهتر همیشه. البته اینم بگم بهتون که این کمکی که داریم میگیریم کمک نامشروعی هم نیست، چون اینا مباحث یه سنته، یعنی همش از دل سنت در واقع فلسفی در اومده که پیوستگی وجود داره از خدمتتون عرض کنم ابن سینا تا آکوئیناس، یعنی بهره گیری ازش مشکلی ایجاد نمیکنه، کما اینکه ریشه همش هم برمیگره به دریافتی که به نوعی ابن سینا از خدا مطرح میکنه. و ذیل این دریافتی که از خدا داریم به عنوان علت در واقع پیدایش جهان که علت مبقی جهان هم هست، ما با یک خدایی سر و کار داریم که نسبت به جهان اصطلاحاً معیت قیومیه داره. معیت قیومی یعنی ببینید به عنوان امری که جهان بهش وابسته است، نسبت به جهان یک در واقع احاطه 100 درصدی داره و از این جهت جهان
در همه آنات خودش و در همه اجزای خودش و در همه مراتب خودش به خداوند وابسته است. یعنی اگر من فعلی رو هم دارم الان انجام میدم، این فعل هم از این جهت که فعل منه به خدا نسبت پیدا میکنه و هم از این جهت که در این لحظه داره رخ میده، خداوند نسبت بهش چی داره؟ علم و احاطه داره. این دو تا نکته خیلی مهم است. یعنی حالا کتاب اینجور میگه دیگه، میگه با این نگرش از نظر خداشناسی سنتی خدا همه جا حاضره. و البته اینکه در همه جا حاضره به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه خداوند در واقع نسبت به تمام جهان نوعی چی داره؟ نوعی احاطه و نوعی معیت داره. احاطه داره و معیت داره به این معنا که هیچ مرتبه‌ای از مراتب عالم از علیت الهی مستقل نیست، و احاطه داره به این معنا که هیچ در واقع نقطه‌ای در این عالم نیستش که از در واقع علم الهی غایب باشه. نکته مهم دیگه اش هم اینه، حالا این رو در ابتدا به این شکل عرض نکردم ولی اینو هم میتونم بگم. ببینید چالش اصلی هم این نیست که ما یک دریافتی در چارچوب‌های فلسفی از خدا داریم که با ظاهر متون دینی جور در نمیاد. این ببینید مسئله رو من اینجور ترسیم کردم که گویی ما یک دریافت فلسفی از خدا داریم که یه جاهایی با ظاهر متون دینی جور در نمیاد. نه، مسئله حتی اینم نیست. اگه یه خود بخواید عمیق‌ترش بکنید، مسئله این هستش که دریافتی از خدا در متون دینی دارید که دریافت دوگانه‌ایه. یعنی در این حال که شما یه جایی صحبت از این دارید که علم خدا تغییر کرده، این رو هم دارید که و ما تسخط من ورقت الا یعلم و این دهو مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و ما تسخط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. یا مثلا یه جایی دیدید و هو معکم اینما کنتم، هر جا که در واقع شما باشید اون با شماست. یا بحث قرب وریدی، نحن اقرب الیه من حبل الورید. این انسان ها فکر میکنن من اون بالا هم اینا این پایین هم غلطی میخوان دارن میکنن، نه من رنگ گردن به اینا نزدیکتر، یعنی چیزی نیستش که از احاطه الهی خارج باشه. یا اونجایی که بحث علیت میکنه و علیت رو همزمان به انسان و خدا نسبت میده، یه آیه مشهوری در قرآن داریم، میدونید چیه؟ باری ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، تو تیر زدی ولی در این حال که تو تیر زدی یک کسی دیگه بود که تیر زد، و این خیلی خوب نکته جالبیه دیگه. یعنی فقط این نیستش که اونجا در واقع مسئله این باشه که بنی اسرائیل رفتن تو بیابون سرگردان شدن چون خدا مثلا رحمتش رو تمدید و غضب کرده بود، این ورش رو هم دارید که بالاخره با یه خدای مواجهید که با این تصاویر انسان وارج جور در نمیاد. و اتفاقا این چارچوب‌های خدمتتون هستم که فلسفی بهتر میتونه اینها رو توجیه بکنه. حالا کار به این ندارم، ببین اینو بذاریم کنار فعلا، اینکه کدومش میتونه کتاب مقدس رو توجیه کنه یا نکنه، بعد تازه تو سنت ما چه جوری میشه، تو سنت مسیحی چطور میشه، رو بذاریم کنار. میخوام بگم یه دریافتی از خدا داریم که برای هر دوش مایداتی از متن دینی میتونیم برای هر دو طرفش داشته باشیم. فعلا دارم سر دریافت اول صحبت میکنم، اون دریافتی که خدا رو خالق جهان میدونه، علت مبقیه جهان میدونه و کل جهان رو در تمام آناتش وابسته به خدا میدونه، به گونه ای که هیچ چیز از دایره قدرت الهی بیرون نیست. این دریافتی است که از خدا مطرح میکنه. و بر این اساس ببینید یه نکته ای که اینجا مطرح میشه اینه که مداخله الهی در جهان معنا نداره. خداشناسی کلاسیک چرا معنا نداره؟ این مداخله اونجاست دیگه. مثلا شما فرض کنید، سلام علیکم اولش، مداخله اونجا هستش که مثلا من اومدم یه امتحانی طراحی کردم، سوالا رو آوردم دادم شما امتحان دادید، بعد برگه رو صحیح کنه، بعد آقای خندانی میاد دخالت میکنه میگه آقا این سوالا مثلا این نمره زیاد کن، نظم به هم میزنه. آره، مداخله مستلزم غیره. ببین یه تعبیری اینجا آورده، حالا بذار نگاه کنم ببینم که اینو از قول کی داره، از قول حالا میگم خیلی معروفه نیست ولی معاصره. آره، میگه که روشن است که خدا نمیتواند در جهان مداخله کند، اما نه به این دلیل که قدرت چنین کاری را ندارد، بلکه میتوان گفت به علت قدرت زیادش در کار جهان مداخله نمیکند. یعنی غیری وجود نداره که این بخواد در کار اون مداخله بکنه. به این معنی چی؟ یعنی چی جبره؟ کجا؟ اگه چی؟ چرا نمیشه؟ نه نه این که مداخله ولی این رفتی به این بحث نداره با اون یه مسئله دیگه ایه. اینجا یعنی در واقع شما نمیتونید فعل الهی رو در این جهان به منزله مداخله در کار این جهان بفهمید. آره این که داره میگه مسئله دیگه ای میشه. ببین این چی؟ نه ولی نه نه دلیم در این مسئله میداره چی میگه. یه لحظه اجازه بده. چی؟ ببین نه من نه اصلا این مسئله چیه؟ مسئله اینه. ببین شما احتمالاً یه تصور شخصواره از خدا دارید که این امورات جهان که داره رخ میده با یه در واقع چیزی که داره رخ میده با یه نظمی داره رخ میده با یه قانونمندی رخ میده یه خدایی میاد یه دفعه اینو به هم میزنه. میدونید در واقع چه جوری میشه؟ این که میگه خدا در جهان مداخله نمیکنه یعنی میگه مداخله در واقع فعل الهی و اثر خدا در این جهان رو نباید به گونه‌ای بفهمید که علیت الهی در عرض روال عادی جهان قرار بگیره. منظورش اینه. مثلا شو دستر چیه؟ ببین شما الان مثلا فرض کنید که اینو من آدما به طور تو ارتکازات شخصیشون اینجوری خیلی زیاده. حالت عادی فرض کنم مثلا من مریض میشم. خب میرم پیش دکتر یا با خودم میگم خوره داروی میدم من خوب میشم. ولی وقتی خیلی قضیه جدی میشه میفهمم که از اونجا کاری ساختم خودت یه کاری بکن. یعنی خدای خودت یه کاری بکن یعنی تا اینجا اون روال داشتی میرفتیم جلو حالا دیگه اون جواب نداد بیام سراغ این. مثلا میگم آقا مثلا میذارم چون پیش اومده میگم مثلا من یه امتحانی میگیرم شما تا قبل از امتحان خیال راحت رو میخونی و به همون نمره میگیری دیگه. بعد این بعدیت خراب شد میره سراغ آقای رجبی میگه آقای رجبی من این شده دارم برو مثلا به فلانی بگو که این قضیه رو یه جوری حلش کنه. یه بار آقای رجبی من یه همچین پیامی داد منم پیام دادم که یا احمدو اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. خدا تو از این یکی آیاش هم که میدید چیه که اون شبی که خداوند میخواست قوم لوط رو مجازات بکنه این هم قبل از این که برن سراغ قوم لوط این هم حالا داستان جالبیه رو تو فهم مسئله دید رفتن سراغ یه داستان جالبیه تو قرآنه هم داستانشو شنید میگنم میگه این ضیف ابراهیم مهمانان ابراهیم و ماجراشو شنیدی؟ ماجراش اینه که یه عده اومدن مهمان شدن بر حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم یه اجلی یه گوساله‌ای رو برای اینها کباب کرد گفت آقا اینو بخورید. وقتی که اینو آورد میگه دستشون به این نمیرسید. حالا من نمیدونم دستش نمیرسید یعنی دست به این نمیبردن یا دست اون رو توش رد میشد نمیدونم منظور چیه. دستا یه صحنه‌ای که حضرت ابراهیم در واقع تعجب میکنه یعنی چی ان آخه اینا. بعد میفهمه که اینا آدم نیستن و اینا میگن آقا ما در واقع رسولان خدای تو این. این همون جاییه که ابراهیم در کهنسالی بچه دار میشه که میگه در واقع امرأته میگه زنش خندید و فریاد کشید. حالا این آیه شو یادم نیست که خلاصه به اون یه بچه‌ای میدن در حالی که مثلا خودش پیر شده بود زنش پیر شده بود دیگه مثلا امیدی به بچه دار شدن نداشت. بعد میگن حالا ما اصلا کارم با تو نبود این تبعی بود اصل قضیه این بود اومدیم به تو این بچه رو بدیم ولی اصلش این هستش که میخوان بریم سراغ قوم لوط. ابراهیم گفت حالا اگه میشه این نه ازشون بگذرید حالا یه کاری کردن میدونم آدمای خلافکاری هستن ولی حالا انه لواح حلیم آدم مهربونی بود حتی حاضر نبود که این گناهکاران مجازات بشن. وقتی که ابراهیم در واقع چیز کرد وساطت کرد خداوند میگه یا ابراهیم اعرض عن هذا از این موضوع بگذر انه قد جاء امر ربك که خدا میگه براتون فرشتان امر خدا حتمیه این یه جور دیگه وساطت پذیرفتنی نیست. حالا اینو کار ندارم این که حالا به عنوان یه چیزی گفتم میخوام بگم ببینید اینجاها جایی است که شما یه چیزی رو در عرض یه چیز دیگه ای حالا اونجا که آیه رجعی میده صفت میکنه رو میگم یه چیزی رو در عرض یه چیز دیگه ای دارید براش علیت قائل میشین. یعنی میگید آقا این جوان جهان داره با یه روالی کار میکنه حالا برید سراغ یه در واقع چیزی که در عرض این بخواد علیت داشته باشه. این که میگه در جهان از جانب خدا مداخله نداریم یعنی علیت خدا رو نباید در عرض سایر علل دید در طول سایر علل باید دید. البته این نویسنده از این ادبیات استفاده نمی‌کنه ولی منظور همین یعنی خداوند نسبت به جهان فاعلیت داره فاعلیت علل اطلاق هم داره و چون فاعلیت علل اطلاق داره مداخله در جهان معنا نداره. مداخله اونجاست که فاعلیت علل اطلاق نباشه شما داری یه کاری می‌کنی جهان یه نظمی برای خودش داره خدا میدفعه از بالا وارد میشه یه کار دیگه می‌کنه و این نظم رو به هم می‌زنه. میگه روشن است که خداوند نمیتواند در جهان مداخله کند اما نه به این دلیل که قدرت چنین کاری را ندارد بلکه میتوان گفت به علت قدرت زیادش در کار جهان مداخله نمی کند. این نگه در کار جهان مداخله نمی کند، در جهان اثر نداره. اون مداخله نکردن مسئله است، یعنی اثر خداوند در جهان از سنخ مداخله نیست. شما برای دخالت کردن باید جانشین یا در کنار چیزی باشید که می خواهید در آن دخالت کنید. اگر خدا علت تمام موجودات است، حالا اینو من اضافه می کنم، و قادر علی الاطلاق است که هست، چیز دیگری وجود ندارد که خدا به موازات آن قرار گرفته. موازات آن قرار گرفته همون چیزی که من گفتم چی، در عرض آن قرار گرفتن، یعنی علیت خداوند در طول سایر علل. بی تعقیب خدا جهان را یکسان می آفریند. منظورم این است که از خدا نمی خواهیم توضیح دهد که چرا این جهان این گونه است و من طور دیگر. در این زمینه فقط نیاز داریم که توضیحات مربوط به درون جهان را درخواست کنیم. خدا علت وجود جهان است، نه علت عدم. حالا دیگه کار به این نداره. پس مداخله الهی در این دریافت از خدا معنا نداره که ببینیم آیا چیزیه در عرض سایر علل. این نسبت به همه جهان چی داره؟ نسبت به همه جهان در واقع نوعی معیت داره. نکته بعدی که مطرح میکنه این استش که همون که گفتم، خداوند یک امر ازلیه و این جهانی هم که خلق کرده یک جهان چیه؟ یک جهان ازلیه. اینجا میاد یه متنی از آکویناس میاره، میگه ما تنها باید به صدور هستی خاص از عاملی خاص توجه کنیم، ما نه تنها باید به صدور هستی خاص از عاملی خاص توجه کنیم، بلکه باید به صدور همه موجودات از خدا توجه داشته باشیم و این عنوان صدور را برای نام خلقت برگزیدیم. حال آنچه از صدور خاص ناشی می شود فرض مسلمی برای اون صدور نیست، همچنان که انسان وقتی زاده می شود قبلا نبوده است، بلکه انسان از غیر انسان به وجود آمده و سفید از غیر سفید. از این رو اگر صدور هستی همه جهان از اصل اول در نظر گرفته شود، غیر ممکن است تصور شود که باید موجودی قبل از این صدور وجود داشته باشد. یعنی اگر شما میخواید بپذیرید که فاعلیت خداوند به این نحوه که چیزی اگر غیر از خدا هست خداوند اون رو ایجاد کرده، نمیتونید قائل به این باشید که مقدمه بر فعل خدا در صدور جهان چیزی وجود داشته باشه، چون اساسا هر آنچه که بخواد وجود داشته باشه زایده فعل الهی هست. و این یه پیامدی به دنبال داره. واقعی پیامدش چیه؟ ببینید اینجا که شما در مورد خدمتتون عرض کنم که تصویر کلاسیک از خدا صحبت میکنید و میگید همه موجودات غیر از خدا پدید اومدن و خدا یک موجود ازلی و ابدیه، این بلافاصله پیوند میخوره با یک مفهوم دیگه. اون چیه؟ اون فعلیت محض. درسته؟ یعنی وقتی میگید خدا ازلیه و در خداوند تغییری ندارید، بلافاصله این مفهوم پیوند میکنه، پیدا میکنه با اینکه خداوند فعلیت محض دیگه. اینو شما بعد از کلاسیک شنیدید. حالا اگه نشنیده باشیدم توی همین بحثای چیز خواهم گفت که میگن خداوند حالت منتظره نداره، خداوند فعلیت محض. چی؟ کمال مطلق همینه دیگه. خب کمال مطلق این حالت منتظره نداره، این فعلیت محض. آره. و همین خاطر ازلیه و همین خاطر دو تا چیز به وجود میاد به دنبال این. دو تا در واقع لازمه داره این. یکی این که خداوند هیچ گونه اثرپذیری از مخلوقات نداشته باشه. میدید وقتی شما میگید خداوند فعلیت محضه، به دنبال این باید بگید که خداوند هیچ گونه اثرپذیری از سایر موجودات نداره. و دومین ویژگی که به خدا نسبت میدید اینه، خداوند خارج از زمانه. یعنی خداوند موجودی نیستش که بخواد در دل زمان باشه و تغییری در زمان داشته باشه. به این اونجایی که برگشتم گفتم خدمتون بعضی از دریافت‌ها ما از خدا داریم که نوعی تغییر رو به خدا نسبت میده دیگه. از اون هم مفهومی که گفتم خداوند غضب داره، رحمت داره، به دعای انسان‌ها پاسخ میده. اگر این پاسخ رو بخواید در معنای متعارف کلمه بشنوید، در نظر بگیرید، یعنی چی میشه؟ این میشه که من یه کاری کردم، یه حرفی زدم، خدا این رو شنیده و متناسب با علمی که به فعل من پیدا کرده و به خواست من پیدا کرده نسبت به فعل من چیکار کرده؟ نسبت به فعل من پاسخ داده. درسته؟ اینو اینجوری میگه دیگه. این چارچوب الهیاتی کلاسیک، در این چارچوب خداشناسی کلاسیک که خدا خالق مطلق هست و قادر مطلق هم هست، این خدا فعلیت محض هم هست و چون فعلیت محض هم هست یک امر میشه خارج از زمان، یعنی شما هیچ جوره نمیتونید زمانمندی و تغییر رو به خدا نسبت بدید. این هم ویژگی دیگری هستش که در این چارچوبه در واقع کلاسیک الهیاتی به خدا نسبت میده. چی؟ خارج از زمان یعنی تغییر پذیر نیست. دقیقا نه، زمان فرع بر تغییر پذیریه دیگه. چی؟ نه مقدمه نه اون نتیجه است. یعنی ببینید اون موجودی که به عنوانه، حالا مهم نیست کدوم مقدم است کدوم نتیجه است، میخوام بگم اینا همه به اون خدا نسبت پیدا میکنه. حالا اینکه کدوم قبل اثبات میشه کدوم بعد اثبات میشه مهم نیست. حالا چی؟ ببین همینا بود تو تارمان تموم شد، ولی ویژگی اصلیش، دو تا ویژگی اصلی اینه، این خداوند آره خالق مطلق جهانه و چون خالق مطلق جهانه هیچ گونه اثرپذیری از معالیل نداره و چون فعلیت محض فرازمان و چون اینجوریه یک سری ویژگی ها رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم و این دریافته از خدا با اون فهم متعارفی از خدا داریم. مثلا ببین میگه که یه حدیثی هستش، حدیث خود قدسی، میگه که لازم از این پیدا بکنم، میگه من عشقنی چی؟ مثلا فقط علنی، حالا کار نداره مثلا این چقدر معناش چیز باشه، بذار این پیداش بکنم اگه اشتباه نکنم اینا اینجوری، یعنی ببین مثلا مفاهیم مثل عشق مثل محبت اینها رو به خدا نسبت میده، مثل اراده، میگه اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، خدا اراده میکنه، گویی که یه اراده ای میکنه، بعد به یه چیزی میگه باش و بعد اون موجود میشه. خب این دریافتی که در چارچوب کلاسیک از خدا داریم که فعلیت محض و هیچ تغییری نداره و هیچ اثرپذیری نداره، اراده به اون معنا، سمع به اون معنا، بصر به اون معنا، قول به اون معنا، کلام به اون معنا رو نداره. مثلا سخن گفتن خدا با بندگان معنا داره، سخن گفتن همش لازمش این هستش که یه تغییری در این جهان و در بخش در خدا حاصل بشه. در اصل ببینید جنبندی که خود نویسنده در باره این بحث مطرح میکنه این هستش که میگه ببینید اگر خدا رو به عنوان قادر مطلق و فعلیت مطلق یا خالق مطلق یا اینجوری بگیم علت ایجادی جهان که فعلیت مطلق است، اینجوری جنبندیش بکنید مطرح بکنید و خدا رو اینطور بشناسید، بسیاری از صفات متعارفی که ما خدا رو اونطور میشناسیم، ذیل اراده، ذیل علم، ذیل عرصه محبت، اینها رو نمیتونیم به خداوند نسبت بدیم و این خدایی که در خداشناسی سنتی مطرح میشه با خدایی که به طور متعارف داریم در فهم عرفی ما وجود داره متفاوت. خب علم هم یه جور دیگه نسبت میدن دیگه. این ما علم معمولا چه جور نسبت میدیم؟ علم ما معمولا به موجودات اینجوری نسبت میدیم که یک امری از امر دیگری انفعال میپذیره و نسبت به اون یه احاطه پیدا میکنه. خب نه دیگه، شما دارید یه توسعی در معنای علم قائل میشید دیگه. این شما تو اون چارچوبه. ببینید خانم خطیب این چی میگه، میگه آقا علمی که به خدا نسبت میدیم، آره درست میگید، اون تا اون علمی که به خدا نسبت میدیم با معنای متعارف علم متفاوته. معنای متعارف علم چیه؟ یه معنای تحصیلی از علمه، یعنی یه چیزی از یه چیزی انفعال میپذیره و نسبت به اون یه وقوفی پیدا میکنه. شما چون این معنایی از علم رو به خدا نسبت نمیدید دیگه. حالا اینکه بعدن میای معنای علم رو تعبیر دقیق فلسفی ازش میکنیم به خدا نسبت میدیم، بحث دیگه است. اراده رو هم به خدا نسبت میدیم، حالا بعدا تو بحث نهایی خواهیم دید که چجور علم و چطور اراده رو به خدا نسبت میدیم، ولی قدر متیقن این هست این علم و این اراده‌ای که داریم به خدا نسبت میدیم با معنای متعارفش متفاوته. اراده یعنی آقا من اینجا نشستم، پس میگم که آقای خندانی پرووازی در میاره، میگم خب آره من اراده میکنم این نمره به تو میدم که حالت گرفته بشه. این اراده یعنی چی؟ یعنی من یک لحظه تصمیم میگیرم که تو هم با یه تغییری در ذات من هست دیگه. این که بگیم آقا من در اون مرتبه فعلیت مطلق هستم و بدون اینکه هیچ تغییری صورت بگیره یه چیزی به نام اراده من نسبت داده میشه، این توسع در معنای متعارف اراده است. ایرادی هم نداره، هیچ اشکالی هم نداره، ولی به هر حال قدر مسلم این هستش که ما با اون معنای در واقع رایجی که از اراده داریم داریم فاصله میگیریم. بله آره. خب علم علمو اینا اینجوری معنا میکنم، میگم ببین علم حضور یه چیزی نزد یه چیزیه. خداوند علم داره ولی علم انفعالی نداره. میگه ببین شما در فهم متعارفتون وقتی از علم صحبت میکنید، علم رو معمولا با انفعال همراه میگیرید، ولی لازم نیستش که علم همواره از انفعال حاصل بشه. حالا مثلا اینجوری، یعنی درسته که علم انسانی همواره فرع بر انفعاله، ولی در معنای علم که انفعال نخوابیده. که تو اراده هم همینو میگن، تو سمع و بصر هم همینو میگن، حالا بعدا تو بحث خودش خواهیم دید. این در اصل مسئله سر اینه، در چارچوب کلاسی که در واقع فلسفی یا در فهم کلاسی که از خدا، ما یک فهمی از خدا داریم که با فهمی که از در واقع اشخاص متعارف داریم متفاوته، و در این معنا علم و عشق و اراده در معنای رایج اون رو به خدا نسبت نمیدیم. اما مقبله
خدا رو با
پیچیده است دیگه، دقیقا میخوام بگم پیچیده دیگه شمینه دیگه، چرا حل میشه؟ ببین حالا اینکه چطور حل میشه اون مسئله بعدیه. من یه در واقع توضیحات اون ابتدا دادم که یه چالش ایجاد کنم، این که آقا سنت موجود رو حل میکنه، مثلا مفهوم دعا چجوری در واقع داره حل میشه، این مسئله دیگه ایه. اونطور مسئله اصلی این هستش، این مسئله اصلی این هست، اگر در اون چهارچوب کلاسیکی از فهم خدا بودی استدلال نه به من بگیری، ببین شما به من میگی مثلا درخواست ما مستجاب، مثلا من با آقای فهمیدم دیدم رو بعد میگم که آقا بدبخت هم میشه، من میگم تو سر خودش درخواستش استجابت بکنم، میدم به ایسی سیزده من یکی دو جنگ رو به شما سر این موقع بدم که جلالانه الان مثلا دیرم به رحم یاد بشه من سیزده این استجابت استجابت یعنی که میسی مثلا خداوند اراده کرده باشه یکی مثلا در طریق بیماری رو بگیر بعد میگه گریه و بزاری و بزن تو سر خودش بعد خواهی نظرش حواس این خوبان باشه مثلا ما یه مورد دیگه مثلا داده دار استجابت اگر اینجوری بخواهی بفهمید از اون چارچوب کلاسی که فهم خدا خارج میشه. ببین دقت کنید، ما یک سری مفاهیم داریم در باب خدا، علم و اراده و چه میدونم استجابت و سخن گفتن خدا و غیره و ذالک، که حداقل چیزی که میتونیم بگیم اینه فهم متعارفی که ما از خدا داریم، فهم متعارفی که از این مفاهیم داریم در چارچوب فلسفی فهم از خدا به راحتی جای نمیگیره، مگر اینکه یه جوری اینها رو چیکار بکنیم؟ تفسیرش بکنیم. منتها یه چیزی من گفتم میخوام تأکید کنم که این تو ذهنتون نمونه، ابتدای هم گفتم که انگیزه این که از این دریافت کلاسیک از خدا میریم به سمت اون دریافت شخصوار از خدا این هستش که اون دریافت شخصوار از خدا با ظواهر متون دینی ممکنه بهتر جور در بیاد. این حرف دقیقی نیست، بهتره بگیم با فهم اولیه ما از ظواهر متون دینی بهتر جور در میاد، چون شما در این حال که اینو دارید که مثلا ادعونی استجب لکم، این رو هم دارید که میگه مثلا شما فرض کنید که نحنو اقرب الیه من حبل الورید، خدای شخص واره نمیتونه قرب وریدی داشته باشه، یعنی خیلی جاها یا همین که مثلا میگه و ما متسخط من ورقت الا یعلم، آقا یه برگی از درخت میفته ولا حبت فی ظلمات الارض، مثلا دونه تاریکی شماشه خدا بهش علم داره، خب این مقداری حرف عجیبیه دیگه. یعنی میخوام بگم متون دینی مؤید هر دوشه، اونطور فهم اولیه عرفی ما با اون جور در نمیاد. ما وقتی میگیم استجابت، وقتی میگیم عشق، وقتی میگیم محبت، این معمولا خب با این چارچوب ها خیلی سازگار نیست. این منجر به این میشه، حالا میگیم بحث رو دیگه خیلی نمیخوام کشش بدیم، خود حالا کتاب البته مفصل تر گفتم میتونید مطالعه کنید و اگه لازم شد سرش هم بیشتر بحث کنید. این تصور منجر به این میشه که ما منتقل میشیم به خدا به عنوان چی؟ به عنوان یک شخص. یعنی یه سوال اینجا خدمتتون عرض کنم که به وجود اومد، اونم این استش که مگه خدا
یکی میده خدا به عنوان شخص یا در یکی همه انتخاب اونم که تبدیل جایگزینی ارائه بدن یا اینکه خب در
منتقل میشیم در اینش همینه. یعنی میدونید اینایی که تو فلسفه دینی معاصر، ببین مثلا مثال میزنم یه لحظه اجازه بده توضیح میدم، ببین تو فلسفه دینی معاصر یک کتاب پلانتینگان نوشته داز گاد هاف ا نیچر، آیا خدا یک طبیعتی داره؟ بعد اونجا میاد استدلال میکنه، احتمال کتابم هم به همین داره، ها اینم آورده. آره اولا اینو بذار بگم قبل اینکه اون سوال جواب بدم، یه جمله بگم بعد بریم سراغ. ببین وقتی میگیم خدا شخصه، معنیش این نیستش که تو اون دیدگاه مثلا خدا شخص نیست، یعنی به معنی اینکه وحدت نداره، با اونجا هم خدا وحدت داره، اینجا هم وحدت داره، مسئله سر وحدت خدا نیست، تشخص با وحدت یکی نگیرید. یعنی اینجوری نیستش که خدا اینجا یه خدای متشخصی باشه، اونجا مثلا باید دریافت پانتئیستی از خدا مواجه باشه، اونجا هم خدا واحده، اینجا هم خدا واحده. اینجا وقتی میگه شخصه، یعنی یه جورایی تصور انسانواره از خدا، منظور از شخص اینه. ببینید حالا مثال میزنم چجوری به این منتقل میشیم. ببینید پلانتینگو برمیگرده میگه ما تو چارچوبه کلاسیک الهیاتی از خدا میگیم خدا بسیط محض، میگیم خدا بسیطه دیگه. وقتی میگیم خدا بسیطه، چجوری به همین خدای بسیط صفات رو نسبت میدیم؟ بعد پلانتینگو استدلال میکنه، میگه اگر بخوایم بپذیریم خدا دارای صفات هست، باید از ایده بساطت الهی دست بکشیم. چون باور به خدا رو باور پایه میدونه. ببینید یه چیزی که تو
نه
یه تفاوتی وجود داره. حالا اینو باید تو بحث معرفت شناسی باور دینی میگفته، اول سوالت جلوتر رفت. ببینید ما تو اندیشه کلاسیک باور به خدا رو جز قضایای پایه نمیدونیم. اینجور قضایای پایه‌ای داریم، بعد براهینی برای اثبات وجود خدا میاریم دیگه. درسته شما اینو چندین دیگه، من برهان فرض کنید که وجود و امکان، برهان صدیقین، اینا همه برهان‌های با نظر به این که باور به خدا یه باور بدیهی نیست. پلانتینگانو یه چیزی که مطرح می‌کنه این هستش که میگن باور به خدا باور پایه است. یعنی تو چارچوب معرفت شناسی خودشون باور به خدا رو جز باورهای پایه در نظر میگیرن. حالا چی؟ حالا دلیلش میاره با ترجمه خودش دید. ولی میگن چه جوری؟ خدا میدونی باور پایه در نظر میگیره؟ نه، اونجوری نگاه نمی‌کنه. میگن چه جوری شما در معرفت شناسی معرفت حسی رو معرفت بدیهی میدونید؟ باور خدا هم مثل معرفت حسی، معرفت یقینیه. حالا نه، حالا دلیلش رو خوندم کار با من. خب دیگه بعد ما میاد میگه این خدایی که به عنوان مثلا موجود بریم بهش باور داریم، باور پایه داریم، این نمیتونه بسیط باشه.
نه، اون
باید
در این چیه؟
موجود ماهیت شد؟ اون ماهیت شد؟ شما فرض کنید خدای بریم به معنای مثلا علت برتر جهان، اینجوری بگو. این میگه باور پایه است. آره سر این بحث بکن، حالا جلوترش بهش میرسیم. آره پا میگه اونا اینجوری توجیهش میکنن، یعنی اون ور هم باز براش استدلال میارن، اونا هم بر اساس یه سری قضایای بدی وجود خدا رو استنتاج میکنن، یعنی نیستش که توی دوگانه قرار بگیرن. من تا یه چیزی رو بهتون بگم، حالا این سوال کردی، ببین ما داریم در مورد فلسفه دین جدید و دریافت قدیم از خدا که بحث میکنیم، غالبا رو کانتنت اینا داریم میریم دیگه، میگیم اینا خدا رو اینجوری میفهمن، اونا خدا رو اونجوری میفهمن. یه تفاوت اساسی هم تفاوت روشیه. تفاوت روشی اینه، ببینید تو اندیشه کلاسیک شما فهم مبرهن از خدا دارید، یعنی از یک سری قضایای بدیهی که دیگه هیچ جوره مولا درزش نمیره میاد استدلال میکنید به معنای برهان ارسطویی، یعنی از قضایای کلی و ضروری، از قضایای خدا ضروری نتیجه میگیرید با یه روشی به نتیجه ضروری. این تعریف برهان ارسطوییه دیگه، از مقدمات ضروری به نتایج ضروری. این فیلسوفای جدید دین اساسا این نگاه سفت و سخت رو معرفت ندارند، یعنی اون معرفت سفت و سختی که از قضایای ضروری بخوایم به خدمت شما عرض کنم که نتایج ضروری، از مقدمات ضروری به نتایج ضروری منتقل بشیم، با یه سری مقدمات شلوغ‌تر دارن جایگزین میکنن. یا یعنی شما چجوری الان به مثلا فرض کنید این که الان هوا سرده باور داری؟ قضایای حسی، باور به خدا هم اینجوریه. این معرفت شناسی باور دینی جدید به طور کلی مفاهیم در واقع مثلا از کنم که یقین معرفت شناختی رو به اون معنای کلاسیک کلمه نمیپذیره. این دقت داشته باشید، اصلا شیوه استدلالشون فرق میکنه. حالا با تو بحث معرفت شناسی باور دینی بگیم، ولی خواستم از اول بگم که جدای از این دوتا دریافت از خدا، دوتا روش متفاوت برای فهم از خدا هم داریم. اون روش کلاسی که خیلی سفت و سخت رو اینها کلن کنار میذارم. کما اینکه حالا یه مثال دیگه میخوام بزنم، همین معرفت شناسی جدید، شما ببینید معرفت شناسی جدید که با اون مثال گتی شروع میشه، اساسا از اینجا شروع میشه که شما اون ایده ارسطویی که از مقدمات یقینی میخواد به نتایج یقینی در واقع معرفت داره کنار بگذارید، اون کنار میگذارید اصلا راه معرفت شناسی جدید باز میشه. یعنی اون فهم ارسطویی از مسئله که یه مقدمات یقینی بدیهی داریم که دیگه مولا درزش نمیره بعد از اون به نتایج یقینی میرسه، اونو بذارید کنار. اینا اینجوری بحث نمیکنن، گرچه کلاسیکا کلاسیکا دارن اینجوری بحث میکنن. خب حالا اینو بذاریم کنار، من دیگه امروز بحثو میخوام تموم بکنم. ببینید تو این فهم جدید از خدا که فهم شخص واره از خداست، اون خدای سفت و سختی که در واقع توی چارچوب کلاسیک دارید کنار گذاشته میشه، با یه خدای یه مقداری معتدل‌تری جایگزین میشه. مثلا میگه نمیتوان، به اینو یکی از متعلقین جدید گفته نمیتوان هر چیزی را که به وجود میآید مستقیما به تصمیم همه جانبی خدا نسبت داد. اگرچه مثلا خداوند تعداد موهای سر مرا میداند، اما درباره تعداد این موها تصمیم نگرفته است. این خدا دیگه معیت قیومیه نسبت به جهان نداره، قادر علی اطلاق نیست، برای جهان آفریده، ولی اینجور نیستش که در تمام اجزای این جهان بخواد دخالت داشته باشه. مثلا فعل انسانی تا حد زیادی به خود انسان وابسته است. به زبان کلاسیک بخوایم بگیم، در واقع موجبیت علی رو در فاعل مختار کنار میگذاریم، افعال انسان رو همگی رو نمیتونیم به خدا نسبت بدیم. این یکی از ویژگی های خدای در واقع متشخص است. یه ویژگی دیگه که باز به این خدا نسبت میدن این هستش که این خدا جنبه زمانمند داره. یعنی نه تنها به همه چیز از پیش علم نداره، بلکه توأم با تغییرات که در این جهان حاصل میشه علم خدا هم تکمیل میشه. این یه دریافت دیگه این هستش که تو این خدمت رو از خونم رو بشه. نه یه سازگار با بعض جای سازگاره دیگه. این که به همه چیز علم نداشته باشه سازگار نیست، ولی این که از پیش به همه چیز علم نداشته باشه رو نمیدونم. باید رفتید حالا بالاخره اینو مطرح میکنم، اصلا مهم هم نیست. حالا این که ربطی به این داره از پیش به همه چیز علم داره که چه ربطی داره؟ اون معنیش این هستش که اون که عرصه داره میگه، داره میگه که خداوند از انسان پیش از خلقت این جهانیش یه عهدی گرفته، ربطی به این نداره. حتی اون آیه که خوندم براتون و ما تسخوتا من ورقت الا یعلمها حکایت بر علم مطلق خدا میکنه، ولی بر علم پیشین مطلق خدا نمیکنه. حالا کار نداره، اصلا نمیخوام بگم با متون دینی چجوری میشه، چون بازه متون دینی کدوم متون، مثلا متون مسیحی، متون اسلامی کدوم. در اصل این دریافت شخصواره از خدا یه مقداری با اون دریافت فاصله میگیره و معتدلتر از اون میشه. چالشی که اون دریافت از خدا ایجاد میکنه برای در واقع اینجوری شما بگم، تعارضی که اون دریافت از خدا با فهم عرفی ما از خدا پیدا میکنه. نه مثلا من مثلا گفتم که خب من مثلا مثلا میگم آقا میانا پلانتینگا به طور خاص تو بحث دازگاه توی نیچر میگه ما تو سنت در واقع مسیحی میگیم خدا دارای صفاته، اگه خدا بخواد دارای صفت باشه ما به صفتش جور در نمیاد. یکیش اینه،
یکیش
آره این که به علاوه ببین مسئله الان این نیستش که هر کدوم از اینا هست، نه ببین این که اینا هر کدومش از کجا اومدن، اصلا انگیزه این که این بحث طرح میشه یه مسئله است. این که در هر صورت ما روی سنت فلسفیمون دو تا دریافت از خدا داریم، یه دریافت کلاسیک، یه دریافتی که این تحلیل‌های جدید دارن، یه مسئله دیگه است. فصل اول فعلا داره اینو توضیح میده که تو سنت فلسفه دین تحلیلی جدید یه دریافتی از خدا مطرح شده که با اون دریافت کلاسیک متفاوته. اون دو تا این کتاب توضیح نداده، ولی حالا میتونید بری مطالعه کنید تک تکشون ببینید چه جوریه. ولی یکی از مهمترین در واقع انگیزه ها اینه،
اون فهم کلاسی که از خدا با بسیاری از اوصافی که دینداران به خدا نسبت میدن جور در نمیاد. یعنی شما میگه آقا توی دیندار میگه این خدا رحمت داره، این خدا محبت داره، این خدا پاسخ میده به ندای من. اگر بخواد اینها رو داشته باشه چجوری میخواد با فعلیت و بساطت و اینها جمع بشه؟ یکی از مهمترین دلایلش اینه. نه از متن دینی در میاد دیگه، یعنی یه دیندار منبعث از نه حالا اون استدلالش مسئله بعدیه. میگم حالا در حد این یه جلسه و این یه فصل که بس استدلال رو مطرح نکرده که داره دو تا دریافت بدیل از خدا رو مطرح میکنه. ولی مثلا میگم حالا اگه خواستی برو اون کتاب پلانتینگار یه نگاهی بنداز به مسئله که زیل بساطت الهی مطرح شده، اونجا بحث سر اینه با این دریافتی که ما از ذات خدا داریم و با این دریافتی که از نسبت ذات و صفات داریم نمیتونیم بساطت الهی رو بپذیریم. استدلال اینجوری مطرح میکنن، یعنی یه دریافتی از ذات الهی مطرح میکنن، یه دریافتی از صفات الهی مطرح میکنن، بعد میگن این با بساطت الهی جمع نپذیریم. استدلال خودشون هم داره. چی؟ ولی خب حالا این که آره ممکنه ببینیم اون سوال بعدی باشه، اصلا چرا باید خداوند صفتی داشته باشه؟ خب این میگه آقا بالاخره من دیندار برای خدا مجموعه‌ای از صفات و قابله. ولی مسئله فلسفی از اینجا شروع میشه. اگر شما برای خداوند قائل به صفات شدید، آیا اون وقت این با بساطت ذات الهی جمع پذیر هست یا نیست؟ ولی حالا استدلالشو تک تک حالا جلوتر بعضیشو میگیم، حالا بعضیشو خود میتونیم بریم مطالعه بکنیم. اگر خواستی داری کتابی از این مقاله از جدید نوشته شده، تو اون مقاله داره بیان میکنه که این استدلالی که در نفی بساطت الهی داره مطرح میشه رو قبل از پلانتینگ و غزالی هم مطرح کرده. این نفر به انگلیسی نوشته. خواستی برو اون مقاله رو بخون. تو اون مقاله میذاره زیاد دست میاد که این زمینه شکلی و از کجا بود. این مقاله 13-14 صفحه‌ای. میفرستم براتون اگه خواستید برید نگاه بکن. ولی حالا میگم این جلسه اول صرفا میخواستم این چشم اندازی از مسئله بدم و اینا. حالا که تدریجا استدلالای هر کدوم از کجا در میاد، اینها رو در جای خودش بررسی خواهم کرد. حالا بررسی تام شد. خودتون هم بخونید. البته مفصل‌تر از اینا. ولی کلش بحثش سر همین. کتابش خیلی کتاب سختی نیست. یه دلیلی هم که من نعمت الله کبیر به عنوان مکمل انتخاب کردم اینه. این کتاب به سرنخ‌های بحث اشاره می‌کنه و بحث‌های مفصل‌تر رو باید در واقع منابع مبسوط‌تری بده. حالا من سعی می‌کنم به اون منابع مبسوط‌تر بعضیش تو سنت خودم، بعضیش تو سنت غربی ارجاع بدم. این بیشتر داره سعی می‌کنه خودم مسئله رو در همون جذابیتش رو در همون خلاصه گستردگی که داره ترسیم بکنه و کتاب جذابی ماست. ولی من میگم حالا اگه انتظاری نیستش که اون از همون اول بیاد استدلال رو مطرح بکنه، اون کار رو نکرده. کار خوبی هم کرده، چون من تجربه کردم وقتی این استدلال رو میگیم معمولاً اصل مسئله گم میشه. یعنی بهتره که این کار رو نکنیم، یه مداری خود اون مسئله ذهن باشه، مناسبت پیدا بکنه، بعد بریم سراغ اون.
آره.
بعد بریم سراغ استدلال. بله، واسه سراغ اونها میریم در جای خودش. آره. ولی صرفا خواست اینو بگی آقا ما با دو تا دریافت از خدا مواجهیم. خدایی که از چارچوب‌های فلسفی در اومده و خدایی که حاصل در واقع شکست اون چارچوب‌های فلسفی برای فهم در واقع متعارف ما از خدا بوده و باعث شده اون فهم از خدا رو با یه فهم دیگری جایگزین بکنیم. پیشوامش همین فیلسوفان در واقع دین جدیدن که حالا شاید مهمتر کسی این بهش اشاره می‌کنه پلانتینگا باشه. خب انشاءالله تو جلسه آینده که اصلا آینده حالا این تو ذهنتون باشه دیگه، من این کلاس رو ساعت 3:30 شروع می‌کنم. آره. میام 1:00. آره. حسنا باشه خدا.